ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. کرونا در ایران جان 527 نفر دیگر را گرفت. جعفر پناهی خواستار پاسخگوی رهبر جمهوری اسلامی در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 527 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. با این حساب و مطابق با آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در هفته گذشته بیش از 3000 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. وزارت بهداشت ایران همچنین از ابتلای بیش از 39000 نفر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داده است. تا کنون بیش از 4,300,000 نفر از زمان همه‌گیری کرونا در کشور به این بیماری مبتلا شدند. جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران، با انتشار ویدیویی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی وی در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. آقای پناهی در کانال اینستاگرامی خود نوشته است: از همان روزهای نخست رهبر جمهوری اسلامی ویروس کرونا را کذب خواند و سپس دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد و اخیراً او بیماری کرونا را مسئله فوری و فوتی کشور عنوان کرده است.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای پناهی این گونه اظهارات آقای خامنه ای را نوشدارویی پس از مرگ صدها هزار نفر خوانده. او همچنین پرسیده است: آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند؟ در روزهای اخیر با افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا، تعدادی از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، کارشناسان بهداشتی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شدند. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داد. حمید خیری، رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان، هم روز جمعه کمبود سرم و داروهای کرونا را تایید کرد. او گفت این مسئله مردم را سرگردان و بیقرار کرده است. این مقام مسئول بدون توضیح جزئیات احتمال صرفه‌جویی ارزی را دلیل این مسئله عنوان کرده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در بازدید از داروخانه 29 فروردین ارتش گفت کمبود دارو وجود ندارد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی هم درباره صف‌های طولانی در برابر داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما در اولین گزارش، روسیه بار دیگه تاکید کرد تضمین امنیت همپیمانانش در آسیای میانه اولویت مسکو در قبال بحران افغانستان است. در پی پیشروی گسترده طالبان، نمایندگان روسیه، ازبکستان و ترکمنستان با نمایندگان این گروه در دوحه قطر درباره امنیت منطقه و تعاملات آتی مذاکره کردند. آن راسکایا گزارش می‌دهد.
به دنبال تشدید بحران افغانستان، وزیر دفاع روسیه به چین سفر کرد که در آنجا بیش از 10,000 نظامی مشغول رزمایش مشترک هستند. رزمایش که تقویت امنیت منطقه در قبال تشدید تهدید تروریسم از اهداف آن اعلام شده. سرگی شایگو جمعه با اشاره به این که طالبان کل مرز با ازبکستان و تاجیکستان را تحت کنترل خود درآورده اند، وضعیت افغانستان را بسیار پیچیده توصیف کرد. همزمان مقامات روس اصرار دارند طالبان تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه گروه های جهادی مانند داعش تهدید اصلی به شمار می روند. پنجشنبه الکسر مالوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت حدود 2,000 تروریست داعش در شمال و شمال شرقی افغانستان مستقرند و به گفته وی در دورنمای نزدیک ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان امکان پذیر نیست. وی افزود جلوگیری از عملیات تروریستی خارج از مرزهای افغانستان در کنار یافتن راه حل سیاسی برای بحران در این کشور از اهداف روسیه است. او تشریح کرد مذاکره با مشارکت بازیکنان اصلی منطقه از گام‌های سیاسی دیپلماتیک مسکو است و در عرصه نظامی تقویت پایگاه‌های نظامی روسیه در قرقیزستان و تاجیکستان، فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ارتش تاجیکستان و رزمایش‌های مشترک با همپیمانان روسیه در آسیای میانه در دستور کار قرار دارد. به گفته این دیپلمات، روسیه بیش از 1,000,000 دلار برای احداث یک ازدگاه مرزی در ولایت ختلان در مرز تاجیکستان و افغانستان اختصاص داده. در واکنش دیگر، زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرنگاران گفت تمام سناریوها در حال بررسی است، اما به گفته ای وی مصمم بودن روسیه برای حمایت نظامی از همسایگان شمالی افغانستان و جدیت مسکو در تشویق طرفین درگیر در افغانستان به مذاکره از گام‌هایی است که تضمین خواهد کرد بحران افغانستان خارج از مرزهای این کشور گسترش نیابد. کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، همراه با معاون وزیر خارجه ترکمنستان و فرستاده رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، پنجشنبه در دوحه قطر با ملا عبدالغنی برادر، نماینده طالبان، دیدار کردند. تازه ترین تحولات افغانستان، وضعیت مرزها، تعاملات میان کشورهای منطقه از جمله طرحهای اقتصادی و همچنین امنیت دفاتر دیپلماتیک در افغانستان در کانون توجه این رایزنی ها بود. نمایندگان روسیه، ازبکستان و ترکمنستان همراه با دیپلمات‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و پاکستان در دوحه قطر به دنبال راه حل سیاسی و توافق با طالبان برای پایان فوری حمله علیه شهرهای افغانستان هستند. این رایزنی‌ها در حال برگزار می‌شود که به دنبال خروج نیروهای آمریکا و ناتو، پیشروی طالبان به سرعت در حال گسترش است. به گزارش واشنگتن پست، مقامات اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می‌کنند کابل ظرف 1 تا 3 ماه آینده به دست طالبان بیفتد. در واکنش، زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، که به تازگی گفته بود به دلیل مبارزه با داعش باید از طالبان سپاسگزار باشیم، جمعه به ریا نوستی گفت پیشروی اخیر این گروه بدان معنا نیست که آنها قصد تصرف و کنترل کابل را دارند. این در حالی است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت دلیلی برای زیر سوال بردن ارزیابی‌های آمریکا نداریم، چرا که به گفته وی تحولات افغانستان نتیجه 20 سال حضور آمریکا در این کشور است.
گزارش رو شنیدیم از آنا رایسکایا در مورد تاکید روسیه در مورد تضمین امنیت در آسیای میانه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده برنامه خبر رادیو فردا هستین. حالا نوبت میرسه به برنامه مهتاب وحیدی راد که هر هفته برنامه ملاقات رو تهیه میکنه که در مورد یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرند.
ملاقات.
فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سال‌های اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرمسازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام‌هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
برنامه ملاقات رو شنیدیم از همکارم مهتاب وحیدی راد، اما برمیگردیم به ادامه خبرها. در شبانه روز گذشته قندهار و هرات، دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان، به تصرف جنگجویان طالبان درآمدند. پیش از این در روز پنجشنبه نیز شهر غزنی و چندین شهر دیگر به تصرف طالبان درآمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیر کل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داد و گفت حمله به کابل پیامدهای فاجعه‌باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده است. همچنین مذاکرات دیپلماتیک در قطر به نتیجه نرسیده و طالبان از پذیرش آتش بس خودداری کرده است. در همین راستا آمریکا و بریتانیا برای تخلیه کارکنان سفارتخانه‌های خود در کابل چند هزار نیروی نظامی به افغانستان اعزام کردند. با سقوط 2 شهر کلیدی قندهار و هرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد استعفا را رد کرد. این در حالی است که برخی از گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه در ولایت هلمند در روز جمعه خبر دادند. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد گفت کس دیگری نمی‌تواند به گفته وی برای مردم زعیم تعیین کند. در ساعات گذشته گزارش‌هایی درباره درخواست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از اشرف غنی برای استعفا منتشر شده بود، ولی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان تقاضای استعفا نکرده و این شایعات نادرست است. این در حالی است که روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود که شرط گروه طالبان برای ادامه دادن گفتگوهای صلح این است که اشرف غنی از قدرت کنار برود. اما رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته از آمار روزانه کرونا حدود نصف آن مربوط به تهران می شود. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنین. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید. اما شماره جدید ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودین.